بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل و علی اهل بیته طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فنهد الیهم مستفتحا بعونک و متقویا علی ضعفه بنصرک فغزاهم فی اغر دیارهم و حجم علیهم فی بحبوحة قرارهم. توفیق است بحمدالله خدمت عزیزان برادران و خوانان بزرگوار بهرمند و برخورداریم از عطیه جان افزای وجود و بارک سید و ساجدین در صحیفه نورانی سجادیه و دعای دوم رو بررسی میکنیم. انشاءالله قسمت پایانی این دعا رو امشب خدمت عزیزان تقدیم میدارم. استحضار دارید که موضوع این دعا گزارشی بود از مقامات نبی مکرم، احوالات و افعال پیامبر به بهانه این که می‌خواست عرض ارادتی باشد و درود و تحیتی بر ایشان. امام یه گزارشاتی رو از خصلت‌ها، رفتارهای پیامبر مکرم بازگو فرمود. اما اون چه دیشب عرض کردیم در انتهای مباحث دیشب این بود که فرمود پیامبر هجرت کرد در راه تو، دل برید و دل کند از تمام تعلقات و اراده کرد و تصمیم جدی داشت که دین تو رو عزت ببخشد و سرفراز کند و در مقابل اهل کفر بیستد، به آن چه میخواست نسبت به اعدا و دشمنان تو و هدف گذاری کرده بود رسید که هدایت اونها باشد تا جایی که ممکن و میسور است و دوستان تو رو برساند با اون قله های بلند ایمان و مکارم اخلاق، باورهای جدی و استوار و حقایق ایمانی رهنمونشون کند. به اینجا که رسید وجود و مبارک امام به سختی های جدی و درگیری های جانکاهی که پیامبر در این مسیر در مواجهه با دشمنان و بدخواهان داشتند اشاره می کند. فرمود فنهد الیهم مستفتحن بعونک. لازمه این که بتواند پیامبر دشمنان رو، اعداء رو در مسیر هدایت و ایمان قرار دهد و دوستان خودش رو و دوستان خدا رو به اوجی برساند، همیشه این نبود که بتواند نبی مکرم اسلام به تعبیر ما با روش‌های دوستانه مماشات و مصلحت آمیز سخن بگوید و رفتار کند. نمی‌گذاشتند. یعنی از ابتدا ملاحظه فرمودید که در سیر کار پیامبر درشتی و خشونت مقابل نبی مکرم قرار داشت، یا تسلیم یا مقابله، چاره دیگری برای پیامبر باقی نمانده است. هنگامی که رسول مکرم پای به مدینه می‌گذارد و بناست، دیگه اون پایه‌های تمدن اسلامی و شکل جدی آیین اسلام خود نمایی کند، تمام تلاششون رو بدخواهان و دشمنان اسلام می‌کنند که بتوانند این نهال نوپا رو از میان بردارند و بخشکانند. لذا مثلث‌هایی شکل می‌گیرد، اعراب بدوی بیابانگردی که در نهایت خشونت و درشتی هستند، یهودیان، مشرکان مکه کاملا یه مجموعه رو تشکیل میدن در قبال پیامبر که بخواهند مقابله جدی با اسلام و مسلمانان و رسول خدا داشته باشند. چاره نیست جز این که پیامبر هم با تمام قوا به صحنه بیاید، از تمام امکانات الهی استفاده کند که مقابل این گروه و جماعت سربلندانه و با عزت به مسیر خودش ادامه بده. فرمود فنهد الیهم مستفتحن بعونک. فعل نهد به معنای نهز، نهزه، نهزت که می‌فرمایید یعنی جنبش و حرکت. نهزه، برزه به معنای حرکت کردن، به وجد آمدن به جدیت امری رو پیگیری کردن و به مقابله برخواستن. فنهد الیهم، پیامبر هم با تمام نهضت و جنبش و حرکت در قبال این دشمنان به آن و یاری تو پروردگارا مستفتحن بود، یعنی در پی فتح و پیروزی و نصرت دین تو بود، به کمک تو پروردگارا به عون و یاری که تو میرساندی تمام همت خودش رو کرد که اگر فضا فضای مقابله است مقابله کند و کوتاه نیاید و خستگی ناپذیر، ولو به مقابله و نبرد نظامی است آمادگی این کار رو داشته باشد. بدر باشد، احد باشد، خندق باشد، آمادگی تمام این مسائل رو در خودش و یارانش ایجاد کرد. فنهد الیهم مستفتحن بعونک، پس بنابراین به جنبش و حرکت به سوی دشمنان تو برخاست با یاری تو و عون تو مستفتحن، و حال اینکه فتح و پیروزی رو طلب می کرد. و متقوین علی ضعفه به نصرک، و در این مسیر متقوین علی ضعفه، ولو ضعفهایی بود بالاخره پیامبر اون عده و عده لازم رو ندارن دیگه. حالا نمونه های عالی اون مگر ماجرای بدر چگونه شکل گرفت؟ پیامبر که به قصد مبارزه و نبرد نرفتن، رسول خدا رفته است که مقاصه کنه و تقاص کند، اموال به غارت رفته مسلمانانی که مصادره می شد در مکه، پیامبر میدونه که مسئول این کاروان ابو سفیان است، میخواد بخشی از این کالاها رو بگیرن در تقاص با آنچه که اموال مسلمانانی که میخوان هجرت کنن بیان به مدینه به گرو گرفته شده است، نه به غارت برده شده است در مکه. لذا با یه جماعت محدودی پیامبر میان و سلاح جنگی ندارن، آمادگی مقابله و نبرد ندارند، نه اینها چند اسب دارن، چند شتر دارن و خیلی ابتدایی آمدند، اما کار به اونجا می کشد که هزار مرد جنگی تابور دندان مسلح مکه میان و سپاه اسلام رو در کنار چاه‌های بدر محاصره می کنن. حتی خب در یه چنین شرایطی پیامبر باید آمادگی لازم رو داشته باشد. واقعا خواندنی است این صفحات تاریخ با آنچرا که خداوند در سوره مبارکه انفال هم گزارش آن می‌دهد، بسیار دلنشین و دلنگیز اون حالات پیامبر، شیوه فرماندهی نظامی رسول خدا، اون تهییج نیروها و قوایی که در یاران خودش ایجاد می‌کند، سخنرانی‌های سنگین و تکاندهنده وجود و مبارکش که موج ایمان را در دل پیروانش ایجاد می‌کند، با دست خالی کار به آنجا بکشد در یه نبرد نابرابری که اولین رویارویی مسلمانان است که الیوم بالاخره اون روز اولی که یوم التقى الجمعان، به تعبیر قرآن روز التقاء جمع دو جمع، یوم الفرقان روز تفریق و جداسازی حق از باطل است. خب سپاه مشرکان به سوی مکه برگردن با 70 کشته، پیامبر با پیروزی کامل با یارانشون به مدینه برگردن با 14 شهیدی که در این میدان دادند، و این بسیار صحنه درخشان و عجیبی بود که در اولین رویارویی قدرت فرماندهی پیامبر، ایمان والای او و تأثیر گذاری او در پیروانش چگونه صفحه رو به نفع سپاه اسلام رقم میزند و دگرگون میکند ماجرا رو، که با هیچ کدام از معادلات ظاهری هرگز هماهنگی نداشت و قابل توجیه نبود. این ضعف ها بود، اما و متقوین علی ضعفه به نصرک، اما تکیه پیامبر به نصر الله بود، و میدونید که و من نصر الا من عند الله، نصرت از سوی خداست. لذا متقوین پیامبر تلاش میکرد که سار از آن قوت، صاحب قوت و قدرت شود، به کمک نصر الهی و ضعف ها را جبران کند، به مقابل دشمنان تو به تمام معنا با شهامت و رشادت کامل بایستد. به دانجا رسید کار که فقضاهم فی اقر دیارهم، فقضاهم، کلمه قضا ابتداءا در لغت به معنای قصد کردن است، منتها قصد خاص، قصد دشمن، یعنی دشمن رو پیش رو قرار دادن و به سوی دشمن برای قتال حرکت کردن. به همین خاطر به نبردهایی که پیامبر در آن شرکت می کردن چه می گفتند؟ غزوه و غزوات. فقضاهم، با تمام اون امکانات ابتدایی که پیامبر داشت و اون قوت و قوا نبود، سابقه نظامیگری نبود و چنین شرایطی که در مدینه گرفتار آمد، اما به تمام معنا پیامبر شهامت برشان داد و قدرتی نشان داد که فقضاهم، با بسیاری از این دشمنان قصد کرد این دشمنان رو و نبرد کرد با اونها. فی اقر دیارهم، اقر وسط الشی، در وسط دیار و سرزمین اینها جنگید، یعنی با تمام قوت و قدرت به صف دشمنان زد. فوسط نجمها، به گونه ای پیامبر وارد شد بدون هیچ ضعفی در نهایت رشادت و شدت و قدرت و نبرد رو در میدان خود دشمن و در دیار خود دشمن قرار داد. فغزاهم فی دیارهم و هجم علیهم، و هجمه کرد بر این اعدا و دشمنان تو خدایا. فی بحبوحت قرارهم، کلمه بحبوحه اون میانه شی رو باز هم میگن، به به در کلام عرب، به به اذا تلست، وقتی کسی به میانه یه چیزی میرسه میگن به به، اذا تمکن و تلست. بهبوه اون دیگه مرکز یه چیز رو میگن. فی بهبوهت قرارهم، قرار جایی که انسان ها در اون تمکن میگیرن، در میان و در اون مرکز شهر و دیار و دشمنان با تمام قدرت وارد میشد و هجمه میکرد پیامبر هنگامی که قصد او رو میکردن دشمنان و مبارزه میکرد. نمیگریخت، عقب نشینی نمیکرد، فرار نمیکرد، با تمام قدرت به صحنه می آمد و پیروز و سربلند هم در این صحنه هایی که لابد بود پیامبر درگیر شود به در می آمد. خب این اشاره می کند به این بعد دیگر وجود مبارک حضرت، یعنی به اون بعد توانمندی رشادت و قدرتمندی که پیامبر نشان دادند در این مسیر. البته این شرح و حال و هوای عجیبی دارد، از مصادیق جایی که امام می‌فرمایند فی اقر دیارهم، فی بهبوحت قرارهم، میتوان درگیری‌های اصلی پیامبر با یهودیان رو مطرح کرد، یعنی با بن المستلق، بنی قریظه، بن النظیر، عمده قبائل یهودی که اینها اون چه داشتن در قبال پیامبر انجام دادن که ریشه پیامبر رو بکنند. هنگامی که مواجه شدن با رشد چشمگیر پیامبر مکرم اسلام، از تمام توانمندی هاشون استفاده کردن که این نهال بارور شده رو به نوعی بتوانند مقابله کنند، از سمردهی بیفکنند، پیشگیری کنند از رشد پیامبر، واپسگرایی برای مسلمانان ایجاد کنند. به تمام تعهداتی که با پیامبر بستن خیانت کردن، پشت پا زدن. بحث خیبر پیش اومد، بنی قریظه پیش آمد و تمام این موارد. فی اقر دیارهم، پیامبر تا آستانه سرزمین خود اینها مقابله کردند و هیچ عقب نشینی نکردند. و خب البته میدونید این از جهت نظامی خیلی مهمه که معرکه کجا باشه، یعنی میدان نبرد کجا باشد. بدیهیست اگر در ورای مرزهای اسلام باشد، طبعا سرزمین اسلامی یا اون محدوده‌ای که مسلمانان ساکنند آسیب قطعا کمتری میبیند و صدمات کمتری خواهد داشت. به این نکته هم اشاره میکند وجود مبارک امام. خب این صحنه های درخشانی در زندگی پیامبر پیش آمد که گزارشات اون رو بسا اگر لازم بود قرآن هم مطرح میکند، مانند سوره مبارکه احزاب که بخش مهمی از این سوره اختصاص دارد به سنگین ترین و بحرانی ترین نبردها که نبرد احزاب باشد. اما اوج کار پیامبر فی اقر دیارهم و لذت کار اینجاست که در آستانه خانه ها و مرزهای مشرکان و دشمنان پیامبر مقابله کند. دیگه اوج کار کجاست؟ جایی که 16,000 سپاه همراه پیامبر با شعار وحدانیت خداوند پای به اندرون مکه می گذارند. وقتی که دیگه کار به جایی کشید که ابو سفیان چاره جز تسلیم به اسلام آوردن نداشت، بعد از 20 و چند سال مقابله قریب 20 سال مقابله مستقیم با رسول خدا و فتح الفتوح مسلمانی شکل گرفت که انا فتحنا لک فتحا مبینا. و خب این گزارش آن را عزیزان ما الان به سادگی داریم مطرح میکنیم. و چه گذشت بر پیامبر و یاران پیامبر در این صحنه ها؟ از یه طرف با کمبود امکانات و موقعیت خودشون، کمبود نفرات خودشون، قوت نیروهای مقابل، رعایت محدوده، یعنی پیامبر در تمام نبردها یارانشون رو مستقیماً به نهی مستقیم برحذر میکردن از تعدی به زنان، آسیب رساندن به زنان، آسیب رساندن به کودکان، آسیب رساندن به امکانات مردم. یعنی تصریحاً در آیین جنگاوری پیامبر داریم هیچ نخلی رو نمیتوانید نابود کنید و ویران کنید، هیچ آبگاه و مشربه ای رو حق ندارید از بین ببرید. یعنی با تمام ملاحظات، از اون طرف هیچ ملاحظه ای نبود، اما از این طرف تمام ملاحظات و سپاه اسلام با چه بکنه؟ با رعایت کنه و پاس بداره، تمام حقوق و اسرا باید حفظ بشه، حق اسیر گرفتن ندارید از ابتدا، مگر اینکه افخنه، اون جنگ به اوجش برسد و دیگه اون مراحلی باشد که دیگه درگیری ها اختزا کند به اسیر گرفتن، به الله حق اسیر گرفتن ندارید، نمیتونید اسرا انتخاب کنید. و اگر اسیر گرفتید، از اولین اصولی که باید رعایت کنید الرفق و بالاسارا، باید مرافقه کنید و مدارا کنید و مهرورزی کنید با اسیران مشرک و دشمنانی که حتی در این نبرد مجبور شدید اونها رو به اسارت دریارید. واقعا شگفت انگیزه این مجموعه آدابی که پیامبر آموزش میدادن به یاران خودشون. شما ببینید تو این شرایط چه گذشته است به وجود اون مبارک امام و یارانشون. بگذارید باز هم یه مختصری رو از زبان امیرالمؤمنین بخونیم و یه شمه هایی از زبان امام شنیدنی است که چه دشواری هایی رو تحمل کردند، از میان چه آب و خونی به در آمدن مسلمانان، تا کار به اونجا بکشد که برای تناس ید خلونه فی دین الله افواجا. خطبه 56 نهج البلاغه، امام از اصحاب پیامبر و یاران پیامبر میگن که در محضر پیامبر چگونه عمل میکردن، اما در حقیقت نشان میدهد شیوه فرماندهی رسول خدا و شمع جمعی که این گروه رو گرد خودش جمع کرده است، آموزش داده است و چه میکرده است با اینها. بلغت کن مع رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم صلی الله علیه و آله. و ما با پیامبر نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا، اینا رو قبلا خوندیم، هیچ ملاحظات نسبی و سببی، خونی، خیشی، قومی، نژادی برای پیامبر در راه حقیقت توحید و اطلاع توحید مطرح نبود. می جنگیدیم، ما مقاتله می کردیم با پدرانمون، فرزندانمون، برادرانمون، عموهامون. ما یزید و نازال که ایمانن و تسلیما، و این نبردها نمی افسود برای ما در راه دفاع از حقیقت ایمان مگر فزونی ایمان و تسلیم بیشتر برای خداوند سبحان. مزین علالق، و این استوارتر می کرد ما رو در مسیرمون، هیچ واپس نمی کشیدیم. و صبرن علا مزز العلم، و با تمام شکیبایی بر دشواری ها و تلخی هایی که ما می چشندند می استادیم و محکم ادامه می دادیم. و جدن فی جهاد العدو، و تمام جدیت و پایمردی رو در مقابله با دشمنان خدا ما مصروف کردیم. و لقد کان الرجل منا و لا آخر من عدونا یتساولان تساول الفحلین، گاه مانند دو شیر ما و دشمنانمون به جان یکدیگر مجبور بودیم بیفتیم در دفاع از ناموسمون، در دفاع از دینمون و آیینمون. یتخالصان انفسنا انفسهما، که یکی از ما یا دشمن یا ما باید بر خاک میافتاد و دیگری سرفراز و سربلند می ایستاد. یعنی تا پای جان باید می جنگیدیم و از جان گذر می کردیم. ایهما یسقی صاحبه کأس المنون، تا کدام یک پیمانه مرگ را به آن دیگری بخوراند، تا کدام یک ما یا دشمنانمان پیمانه مرگ را به آن دیگری بخوراند. فمرتن لنا من عدونا و مرتن لعدونا منا، گاه دشمنان بر ما غالب می شدن، گاه ما بر دشمنان غالب می شدیم. فلما رأى الله صدقنا، اما هنگامی که خدا می دید صداقت ما رو در راه ایمانمون، خلوص ما رو در راه وفاداری به پیامبر و توحید و خلوص پیامبر رو در راه حقیقت و اطلاع ایمان، انزل بعدونا الکبت، خداوند ذلت و نکبت رو به دشمنان ما میداد و ما رو عیدنا به نصره، ما رو نصرت میداد به پیروزی خودش. و انزل علینا النصر، و نصرت و پیروزی را بر ما نازل میکرد. حتی استقر الاسلام، اینجا بود که اسلام مستقر میشد. یعنی یه بخش از تلاش عمده پیامبر مقابله با هجمه‌های بنیان فکن و براندازانه بود، به تمام معنا با تمام امکاناتی که در اختیار داشت مبارزه کند با خون و جان و با چنگ و دندان از حقیقت اسلام دفاع کند، تا این 23 سال طی شود و اهداف پیامبر مستقر گردد. اون اهدافی که دیشب اشاره کردیم و بازگو کردیم، حتی استقر الاسلام ملقی انجرانه، تا اسلام بار خودش رو بیفکند و مستقر شد و متبون اوتانه و خانه خودش رو اسلام پیدا کرد و قرار پیدا کرد. ولامری، خیلی زیباست، امیرالمومنین قسم میخوره به جان خودش، عمر عمر است. هنگامی که امر تلفظ میشه با عین، در باب قسم با فتح تلفظش میکنن، وقتی میخواد با عمرم قسم، به جانم قسم، لامری، در باب قسم ضمه تبدیل به فتحه میشه. لامری، به جان خودم قسم، لو کنا نعتی ما اتیتم، آره دیگه امام داره گله میکنه، اگر ما هم در کنار پیامبر مثل شما مردم امروز مکه میخواستیم، بی غیرتانه، بی تفاوت، بدون مسئولیت عمل کنیم در قبال دین خدا، ما قامل دین عمودان، هرگز عمود خیمه دین پا بر جا نمی‌شد. و لخزر للعیمان عودان، و هیچگاه درخت ایمان ثمر نمی‌کرد، بار نمی‌داد و سبز نمی‌شد. این یک گوشه است از گزارشات آنچه وجود مبارک امام سجاد در این جهت پیرامون مقاومت وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی بازگو می کند. تا اینجا که حتی زهر امراک، پیامبر ادامه داد تا امر تو و کار تو پیامبر، کار تو خدایا ظاهر و آشکار شد و دین تو فراگیر شد. اینها واقعا خوندن داره. بعضی از این کسانی که مانده گستاب لبون و امثال اینها که به دقت بیشتری نوشتند تاریخ اسلام، مستشرقینی که حتی تاریخ پیامبر رو نوشتند، ظرائف اون خیلی مهم است. آمار و ارقامی که بعد از 23 سال یعنی در اوان فوت پیامبر برای عدد مسلمانان بازگو می کنند خیلی شگفت انگیز است. با تمام اون امکانات اون روز، یعنی صدها هزار مسلمان در بیش از 30 نقطه دنیای امروز که پیامبر در عام المکاتبه با 29 قسمت دنیا نامنگاری کرد، کتابیست به نام دو جلد مکاتیب و نبی، مجموعه نامه هایی است که پیامبر نوشتند. شخص پیامبر نامه نمی نوشتند، کاتبان پیامبر می نوشتند، مانند امیرالمومنین عبدالله مسعود کتاب پیامبر. این دو جلد مکاتیب و نبی است، تمام نامه هایی است که پیامبر به تمام نقاط نوشتند و خوندنی است. به چه مناطقی پیامبر این ارتباط رو داشتن با دوستانشون یا با دشمنانشون، این نامه نگاری ها شکل می گرفت. است در یه وسعت جغرافیای اون روز به لحاظ اون وضعیت تاریخی و جغرافیایی بسیار زیبا و دلنشین. فرمود حتی زهر امرک، تا امر تو ظاهر شد، و علت کلمتک، علا ارتفاع، و کلمه تو خدایا بلند و مرتفع شد. کلمه خدا چیست؟ کلمه تو لا اله الا الله، تا شعار توحید رو این پیامبر نه در سرزمین حجاز، نه در سرزمین عراق، نه در شامات، در منطقه بسیار وسیعی شعار لا اله الا الله رو پیامبر گستراند و منتشر کرد. حتی و علت کلمتو دیگه و جعل کلمت الذین کفر السفلا و کلمت الله هی الالیا، و دیگه کلمه خدا به اون علو رسید و کلمه کافران و باور کافران رو پیامبر به زیر آورد. ولو کره المشرکون، حضرت اقتباس میکنن از آیات شریفه که چند جا این جمله رو میبینیم، سوره صف، سوره توبه، ولو کره المشرکون، ولو اینکه برای مشرکان ناخوش بود، اما پیامبر به خواسته ها و اهدافی که داشت در مسیر توحید رسید. خب به اینجا که میرسد وجود مبارک امام، دیگه میخوان تمام کنن سخن رو، یعنی گزارشاتی که گفتن، حالاتی که از پیامبر گفتن، پاره از سیره پیامبر رو که عملا توضیح دادن به پایان رسید. اما ختم دعا پایان دعا به دعاست، به دعاست، به لطافت و زیبایی امام ورود میکنن. اللهم، اشاره کردم دیشب خدمت عزیزان که کلمه ی اللهم در حقیقت همان یا الله است که یا از اول برداشته میشه، میم آخر الله میاد، بعد دیگه با هم جمع نمیشه، یا اللهم نمیتونیم بگیم، یعنی ای خدای من. اللهم فرفعه بما کده فی کلت درجت العلیا من جنته، خدایا فرفعه، پیامبرت رو رفعت بده، بالا ببر. بما کده، به دلیل اون کدهی که به خاطر تو انجام داد، الان توضیح میدم، الت درجت العلیا، به درجه بالا و برترین درجات، من جنتک، از بهشت به رضوانت. برای پیامبر وجود و مبارک امام سجاد رفعت درجه می طلبد در جنت. حالا به ما کده که اون رو خواهم گفت، اول این جمله رو بگم، اساساً آیا دعا برای رفعت درجه پیامبر و بالا رفتن مقام پیامبر معنا دارد؟ آیا پیامبر نرسیده است به بالاترین حد از مراتب ممکن به لحاظ درجه و شأن و منزلت در دنیا و آخرت؟ خب به ذهنمون میاد چرا؟ یعنی پیامبر دیگه رسیده است به کان قاب قوسین، بالاخره اگر به ندبه نگاه کنیم، او ادنا، نزدیکتر، یعنی به اون با اند صدرت المنتها، اندها جنت المعوا، به بالاترین سطوح پیامبر رسیده است. اما اینو توجه داشته باشید، پیامبر هر چه فراتر رفته باشند که به بالاترین مرزهای ممکن رسیده اند، اما در این حال رحمت خداوند پایان نداره، عظمت و فضل خداوند انتها نداره. نمیشه باز از اون رحمت بی انتها پیامبر باده بیشتری بنوشد و حظ بهتری ببرد؟ چرا؟ چرا میفرماید و قل رب زدنی علما؟ پیامبر به بالاترین حد علم رسیده یا نه در میان بشریت، در میان انبیاء و اولیا؟ و علم کما لم تکن تعلم، به تو چیزها آموخته است که ممکن نیست برای بشر به اینها برسد. اما در این حال باز بگو رب زدنی علما، این دعا لغو یا اثر داره؟ نمیشه که لغو باشه. اگر خداوند فرمود بگو خدایا علم من رو زیاده کن، پس زیاده میکند که طلب میکنه از خداوند. بله، چرا؟ چون علم خداوند انتها نداره. پیامبر از اون علم بی انتها باز هم میتواند بگیرد، باز هم میتواند دریافت کند. لذا گفته میشه و قول رب زدنی علما. دعا به رفعت پیامبر هم همینطوره. دعا برای ارتفاع مقام پیامبر قطعا مؤثره. خود یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، مگر غیر از اینه؟ باز این هم همون رو ما طلب میکنیم. یعنی خداوند اگر ما رو امر میکند به صلات و سلام بر پیامبر، اون صلوا درود و تحیت زبانی و قلبی است، سلمو تسلیم عملی است. اون بخش اولش باید اثر داشته باشه. درود و تحیت، خداوند به ما میگه بر پیامبر درود بفرستید، اگر این بی خاصیت باشه که لغوه، پس این موثره برای پیامبر. اون شب عرض کردم بله، پیامبرم فرمودن من صلی علیه، اگر کسی یک صلات بر من بفرستد خدا 10 صلات بر او میفرستد، اگر کسی 100 صلات بر من بفرستد خدا بر او 1000 صلات میفرستد. مانعی نیست. اللهم صل علی محمد صل علی محمد محمد و عجل. بله مسلم بازتاب اون و بازگشت اون و بهرمندی مسلی بر پیامبر خیلی فراتره، یعنی ما خیلی بهره میبریم از این صلات و درودیه، چون گفتم اون شب اول دوم تکرار نمی کنم مطالب رو، اما نسبت به شخص خود نبی مکرم مؤثر است. یعنی رفعت درجه پیامبر ممکن است به لحاظ رحمت بی انتها، فضل بی انتها و مقامات بی انتهایی که خداوند در صفات خیش دارد، که می تواند از این فضل فزونتر هر کرا که بخواهد بهرمند کند. کسی که شایسته این فضل فزونتر است وجود و مبارک نبی مکرمه که در ادامه هم امام خواهند فرمود. به همین خاطر میفهمن اللهم فرفعه، خدایا رفعت بده درجه پیامبر رو به بالاترین درجات جنت، الا درجه الاولى من جنت. از اون طرف هم می‌دانیم بهشت دارای درجات است، لهم درجات عند ربهم، همه انسان‌هایی که پای به بهشت می‌گذارند بر اساس رتبه‌شون جایگاه پیدا می‌کنند. اینطور نیست که همه با هم باشند، همه در یه جایگاه باشند، نه، هر کدام جایگاهی دارد. بهشت مقاماتی دارد و مراتبی دارد که نکتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، یه مقاماتی است که دیگه اون علیون هن بالاترین درجات. به لحاظ وضعیت انسان ها مراتب بهشت متفاوت میشه. اصلا بگم به شما، خود انسان ها مرتبه بهشت رو تعیین میکنن، نه بهشت مرتبه انسان ها رو. هم درجاتون عند ربهم، خود انسان ها درجه میشن، یعنی خود انسان ها با وضعیت و شرایطی که دارن درجات بهش رو تعیین و تعریف میکنن. طبیعی است که این مراتب دیگه بالاخره متفاوت میشه. اللهم فرفعه، خدایا پیامبر رو رفعت بده، به ما کده حفیک، به اون کدهی که به خاطر تو داشت، به بالاترین درجات ممکنه جنت. حالا کده چیه؟ که امام فهمد به خاطر کدهش، کده جلده ای خدشه، وقتی کسی خدشهی یعنی سختی رو کاری رو انجام میده است که دستش به خاطر سختی اون کار آسیب میبیند، مجروح میشه، این رو میگن کده. تلاش جدی چالشی مؤثر میشه کد. حالا دقت کنید این رو، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. عجیب این آیه، این خطابش کیه؟ همه انسان ها. یا ایها الانسان انک کادح، بدون تو کادهی، همین کدی که الان توضیح دادم لغت رو، تو کادهی، خدا تو رو جوری آفریده است که لقد خلقنا الانسان فی کبد، خوردن و خوابیدن و آسودگی انسان رو به مقصد نمیرسانه، غفلت آدمی رو به جای نمیرسند. فربه شدن و پروار شدن و عذرخواهی میکنم آخربند شدن انسان رو به کمال و سعادت و برای اون چه آفریده شده است نمیرساند. کد، یا ایها الانسان انک کادهون، تو داری حرکت میکنید، الا داری به جلو، اما با همان معنای کد، الا ربک کدهن فملاقی. ببینید یک کسی میخواد از اینجا تا قوچان بره 120 کیلومتر میخواد بره، اما میخواد بره تهران 900 کیلومتر میره، میخواد برد نمیدانم به ارومیه 1800 کیلومتر میره، میخواد بره نمیدانم به دل اروپا 5000 کیلومتر میخواد بره، میخواد بره کانادا 10000 کیلومتر میخواد بره. توجه دارید؟ اون مقصده که مشخص میکند این چالشی بودن مسیر و راه را. وقتی مقصد ملاقات خداست، فملاقی، بعد چه راهی رو انسان باید طی کنه تا به ملاقات برسه؟ مگه سرشو برگرده به ملاقات میرسه؟ یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدحا فملاقی.
پایانی که برای تو در نظر گرفتی ملاقات خداست، دیدار خداست. اگر به اون دیدار میخوای برسی باید چه بکنی؟ کادح کنی، باید کادح باشی، یعنی باید به تمام ظرفیت با تمام وجود وادی به وادی سنگلاخ رو طی کنی، ولو اینکه کادح بشی، ولو اینکه در تو اثر بگذارد این سختی ها و رنج ها، تا خودت رو برسانی به اون ملاقات و اون عظمت و دیگه فرو رفتن در اون اسما و صفاتی که خدا برای تو در نظر گرفته است. فرمود به ما کدفیک، خدای اون مقامات عالی و رفعت رو به پیامبر بده به سبب و علت کدهی که به خاطر تو پیامبر انجام داد در تمام این 23 سال که شرح 24 ساعت اون مثنوی 70 من کاغذ شد. حتی به حد این پیامبر رو بالا ببر که لا یساوا فی منزلتن، که هیچ کی مساوی نباشه و برابر نباشد در منزل و جایگاهو، به دلیل که کسی نمیتواند، عادلانه نیست، چون نه ابراهیم و نه موسی و نه عیسی و نه نوح هیچ کدام این نبی عربی هاشمی بطحی مکی مدنی نخواهند بود، هیچ کدام کاری این پیامبر رو نکردن، هیچ کدام نیومدن برای ابدیت بشریت بمانند، لذا جایگاهشون با جایگاه پیامبر یکسان نیست. حتی لا یصاب فی منزله ولا یکاف او فی مرتبته، خدایا این پیامبر رو رفعتی بده که هیچ کس کف او، لا یکاف او از ماده همون کف میاد، کف و همسر او در مرتبه این پیامبر نباشد، یعنی بالاترین منزلت و مرتبه اختصاص به پیامبر دارد. ولا یوازیه او لدیک ملک مقرب ولا نبی مرسل، موازی یعنی مخازی یعنی مقابل، ولا یوازیه لدیک ملک مقرب، به گونه ای باشد که هیچ ملک مقربی، نه جبرئیل، نه میکائیل، نه اسرافیل، نه عزرائیل، هیچ کدام از این فرشتگان مقرب و هیچ نبی مرسلی، هیچ کدام از انبیاء الهی 300 مرسل الهی به محاذات و به مقابله با این پیامبر در اون مقام نرسند. بسیار خوب، ولا نبی مرسل، این یه دعا، اللهم فرفعه. دعای دوم، این دعای دومش که لطافت عجیبی دارد که امام میفرمان دیگه تموم میکنن سخن رو، و عرفه فی اهله طاهرین و امته المؤمنین من حسن شفاعه اجل ما وعده، و خدایا و عرفه، کلمه عرفه اعلمه، خدایا به پیامبرت آگاهی ده، خدایا به پیامبرت نشان ده، از علم باشد یا علم باشد، خدایا در قیامت به پیامبرت این آگاهی رو بده و خدایا در قیامت به پیامبرت نشان بده این مسیر رو که چه بکند پیامبر، که در اهل طاهرین خودش، یعنی در اهل بیت، یعنی همونها که این طاهرین دیگه قید طاهرین اومده، همونهایی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرج اهل البیت و یطهرهم تطهیرا، همونهایی که به تطهیر الهی رسیدن اهل بیت، و امته المؤمنین، و در تمام امت مؤمنینش از زمان حیات پیامبر تا الان، تا شما عزیزان، تا امت امروز اسلام، تا قیام قیامت، خدایا نشان ده به پیامبر، آگاهی بده به پیامبر، حسن شفاعت را، شفاعت حسن را در اهل بیتش و در امتش، اجل ما وعده، به بالاترین حدی که وعده شفاعت رو تو داده ای، که خودت این وعده شفاعت رو در کلامت به پیامبر دادی. خب این من لفظ رو گفتم، را دقت بفرمایید، پیچیدگی هایی داره این مطلب. از مقامات شامخ پیامبر مکرم اسلام مقام شفاعت است بدون تردید، بعد از قرآن اولین شفیع خود پیامبر در عرصات قیامت. اول پیامبر فرمودن من اولین کسی هستم که قیام به شفاعت می کند در قیامت باذن الله. خب البته دیگه من چون الان وارد بحث شفاعت نمیخوام بشم، اینا رو در تفسیر فراوان گفتیم، میگیم انشاءالله باز خدمتون. بالاخره بحث شفاعت در حقیقت چیه؟ بحث شفاعت در حقیقت اینه که کسانی که معیارهای کلی رو دارند، یعنی میتونن سنخیت پیدا کنن، شفع بشن با شفی، جفت بشن با شفی، اما یه کاستی هایی دارن، خداوند استمرار رحمت خودش رو در دنیا و غفران خودش رو در دنیا از مسیر توبه و غیره در مسیر شفاعت قرار میده، در کانال شفاعت قرار میده در قیامت، و بندگان خودش رو باز مشمول رحمت به عنایت میکنن. اسبابی میخواد، اسبابش میشن شفاعا، اونهایی که چنین جایگاهی رو دارن و چنین موقعیتی رو دارن که در سرآمد اونها پیامبر مکرم اسلام در قرآن فرمود و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پیامبر برخیز این شبها را، فرصت سحر رو دریاب. پیامبر واجب، بر پیامبر واجب شد نافله شب و سحرخیزی در طول عمر رسالت ایشان. یا ایها المزمل قم اللیل، دستور اکید آمد، واجب. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید است که خداوند تو رو به مقام محمود مبعوث کند. عمده مفسران شیعی و سنی می نویسن مقام محمود ای مقام شفاعت الکبرى، این مقام شفاعت پیامبر است. این همانی است که ولسوف یعطیک ربک فترضى، پیامبر جایگاهی، چیزی، موقعیتی در قیامت بهت میدیم که تمام دلت راضی باشد و به رضایت و خرسندی کامل برسی، و این نیست مگر مقام شفاعت کبرایی که خداوند به پیامبر میدن. تو روایات داریم رسول خدا راضی نمیشه یه موحد به دوزخ برود، حتی یک موحد به دوزخ برود، یعنی تا این حد اون میل هدایتگری وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی اللهم صل علیه. اما اینجا یک سوالی پیش اومد در این دعای امام سجاد، خدا یا پیامبرت رو آگاه کن و این رو نشانش بده، مقام شفاعتی که استحقاق اون رو دارد. بعد فرمود در اهل بیتش شفاعت کند، حسن شفاعت، و در امتش. در امت که خب بالاخره میدانیم و دلهای ما هو الحبیب الذی یرجا شفاعته، اون از باب جبرئیل وارد میشید، اون بالاخره درب کوچکی که منسوب است به درب خانه امیرالمومنین و صدیقه طاهره در روضه نبوی، یه قفلی داره روش، یه قفلی داره روش، اون قفل یه شعری حکه. همین الان با اون شعر، اینه مال از ابیات بوسیری مصریه، قصیده برده. این قصیده رو گفت این شاعر مصری، بعد در عالم خواب دید پیامبر اومدن عباشون رو برداشتن انداختن رو دوشش. از خواب شعب زده برخواست و دیگه فریاد میزد و قصیده اون شد قصیده برده. آغازش اینه که محمدون اللهم صل علی محمد، محمد سید الکونین و الثقلین، من فریقین اربن من اربن و من حجمی، فوق النبیین فی خلق و فی خلقی، و لم یدانو فی فضل و لو کرمی، و کلهم من رسول الله ملتمسون قرفن من البحر او رشفن من الدیمی. دیگه آغاز می کند که این بزرگی است که بر تمام ثقلین فائق است و تمام انبیا در تمنای قطره از اقیانوس فضائل او. خیلی زیبا تا می رسد به این بیت، این بیت رو اون قفل الان. حالا چطور شده که این هو الحبیب الذی، او محبوبی است که یرجا شفاعته، که تنها به شفاعت او امید است. لکل حول من الاحوال مقتهم، برای تمام روزهای سخت و ناامید کننده. لکل حول من الاحوال مقتهم. خب اینجا این سوال پیش اومد، شفاعت پیامبر در حق ما بله، هو الحبیب الذی یرجا شفاعته، اما در مورد اهل بیت چی؟ اهل بیت خودشون شفیعانند. اینجا ببینید شفاعت سه سطح داره عزیزان. یک سطح شفاعت یعنی ارتقاء مقام. تا الان ذهن شما تو شفاعت به چیه؟ ما همه غرق گناهیم و بالاخره نسبت به این بودش نگاه میکنید. سطح اول شفاعت ارتقاء مقام کسی است که در بهشت مقاماتی دارد، به شفاعت پیامبر فراتر میرود. سطح دوم شفاعت کمک کردن برای زدودن موانع در ورود به بهشته. سطح سوم شفاعت در مورد کسانی که وعده خلود در جهنم ندارند، در دوزخ. نمیدونیم به چه ساز و کاری، به چه زمانی، به اذن الهی بر اساس روایات متقن و معتبر یه زمانی میرسد که بعضی از اینها به شفاعت پیامبر از جهنم برون میآیند. ما سه سطح شفاعت داریم در مورد پیامبر. یه سطحی که خوبانن که نه، حتی اهل بیت پیامبر. روایات معتبر فرمودن هیچ کسی در قیامت نیست الا آن که به شفاعت پیامبر نیاز دارد، ولو ابراهیم و موسی، ولو نوح و عیسی. برای چی؟ برای ارتقا بالاترشون. باید پاراف پیامبر باشه براشون اونجا تا مقام بالاتری پیدا کنن. دو، اونهایی که میخوان ورود به بهشت کنن، خب حالا کم و کسری هایی هست، بالاخره مؤمنند اما یه کاستی هایی دارن. این مرحله دوم، اونم مرحله سومه که دیگه اون هم از اسرار الهی است واقعا، که گروهی چطور با چه کیفیتی اینها داریم. روایاتو در بهار هست، اصول کافی هست، روایات پیچیده ای داره. بنابراین مشخص است که چیز فرمایش امام فرمود و عرفه فی عهده الطاهرین و امته المؤمنین من حسن الشفا اجل ما وعدته، به بالاترین حدی که وعده اون رو خدایا داده ای. حالا به اینجا که میرسد دیگه برای دعا باید دیگه گفته بشه یا ناف ول عده، ای خدای عده همون وعده، واو وعده از اول برداشته میشه، واو میره تبدیل به ته آخر میشه، میشه عده، وعد میشه عده. ای خدای نافذ الوعده، نافذ یعنی چی؟ تیر رو میزنه به چله کمان، میزنه میخوره به هدف، این هدف یعنی میزنه به اون خانه اولی، اون ده امتیاز تو این تیراندازی همون امتیاز ده، میزنه در میره از اون طرف، این بیرون میاد تیر. اینو میگن سهم و نافذ. اذا خرج الرمیه و خرج منها، وقتی میزنه از هدف به در میاد میشه سهم و نافذ. یا نافذ العده، ای خدایی که وعده های تو نافذ است، برنده است، قاطع است. مگه میشه تو وعده ای بدی و قاطع نباشد؟ که ان الله لا یخلف المیعاد. یا نافذ العده، ای خدا این که وعده تو نافذ. یا وافی القول، ای خدا این که تو صادق القولی، یعنی به قولت به تمام معنا وفا میکنی. ای خدای صادق القول، و من اصدق من الله قیلا، کی صادق تر از خدا؟ حالا یه صفت دیگه میگه که تو این صفت اون وعده نهفته است. و اینا زیبایی های سخن معصومه دیگه امام سجاد. یا مبدل از سیئات بعض آفها من الحسنات، ای خدای تبدیل کننده سیئات به حسنات، آن هم چند چندان. حالا اینجا دقت بفرمایید دیگه، بیان این قسمت پایانی دعا حضرت امشب یه حال دیگه ای داره با توجه به این که در آغاز شب اول ماه پیامبر هستیم و ماه شعبان هستیم. فکر میکنم این یه شور حال دیگری این قسمت دعا و این ختم دعا داره. یا مبدل از سیئات بعض آفها من الحسنات. امام این رو از کدوم آیه قرآن گرفتند؟ این نام خدا را از آیه 70 سوره مبارکه فرقان. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. صحبت این شد که بالاخره کسانی چطور از و من یفعل ذلک یلقى عصاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا. اون عقوبت نار و دوزخ به گناهان پیشین مطرح شد، بعد فرمود الا من تاب، مگر اون کسانی که رجوع میکنن، توبه میکنن، ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن. درست؟ حالا بعد فرمود فاولائک، اینهایی که توبه میکنن بر میگردن عمل صالح انجام میدن، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا تبدیل میکند سیئات اینها رو به حسنات، و کان الله غفورا رحیما، این با غفران و رحمت الهی میسازد. در تفسیر سوره مبارکه فرقان اشاره کردم. ببینید عزیزان، تبدیل، تغییر اینه که من این کتاب رو بذارم اون طرفتر، اینو بذارم اون طرفتر. اصلاح اینه که من یه چیزهای نقصهایی هست اینجا تمیز کنم، مرتب کنم. اما تبدیل نه اصلاح هست نه تغییر است. تبدیل اگر این کتاب اینجاست من بردارم، اینه چیز دیگه بذارم اینجا، نه این رو برگردانم. تبدیل جابجا کردن کامل یه چیزه. یعنی اگر 50 برگ اینجا 100 برگ اینجا رو این میز، من این 100 برگ رو برمی‌دارم 100 برگ دیگه میگذارم، این میشه تبدیل. فاولائک یبدل الله، خدا تبدیل میکند سیئات اینها را به حسنات. نفرمود خدا میبخشد سیئاتشون رو محو میکنه، سیئات را برمی‌دارد، به جای آن حسنات انجام نشده میگذارد. آنجا که عنایت تو باشد باشد، ناکرده چو کرده کرده چون ناکرده، به تعبیر ابو علی سینا. توجه دارید؟ دو تا نکته ظریف اینجا وجود داره. فاولائک یبدل الله، خدا تبدیل میکنه سیئات رو برمیداره، جای اون حسنات میگذارد. تو خود آیه وقتی که معصومین بالاخره وقتی امیرالمومنین اصلا سوال کردن که گمان میکنید امیدوار کننده ترین آیه قرآن کدام است؟ ارجا آیه من القرآن، گفت ان الحسنات یذهبن السیئات، خوبی ها میاد بدی ها رو میبرد. این آیه سی گفت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. سال گذشته شب 20 بود، شب 19 رمضان بود، اینجا خدمتون سوره مبارکه زمر همین آیه رو رسیدیم بهش مطرح کردیم. ای بندگان من که نومید شدید، اسراف بر جانهای خودتون کردید، چرا سرتون پایین دفته؟ سر رو بلند کنید، نگاه کنید، بخندید، من هستم، یغفر الذنوب جمیعا، همه گناهانتون رو میبخشم، بیایید تو آغوش خودم. و گفتیم و زیبایی های این آیه رو فهمدن نه 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 نه، گفتن ها خودتون بگید، فهمدن فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. این امیدوار کننده ترین آیه قرآن است، چون نه سیئات رو میبخشد غفرانش رحمتش، بلکه تبدیل میکنه به حسنات. عزیزان صریح کلام خداست، شوخی نداره با کسی، تعارف نیست، هندوانه نیست زیر بغل کسی بدهد خداوند. فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، درست؟ پس این در اوج امیدواری است. اما یه چیزی اینجا وجود داره تو این فرمایش امام سجاد که تکان دهنده است. تو قرآن میگه خدا تبدیل میکند سیئات را به حسنات، اما اینجا فهمیدن به اضعافها، یعنی نه تنها اگر من توبه کردم، ایمان رو محکم کردم و عمل صالح انجام دادم، حالا تو پیشینم من این جرائم 1 2 3 4 5 این 100 قلم جریمه وجود داره، این 50 صفحه پرونده سیاه منه، خدا این پرونده سیاه رو به گزارش قرآن بر میداره، 50 برگ پرونده مثبت میگذاره، قرآن این رو میگه. اما امام سجاد میفهمد به از آفا نه، 50 برگ نمیگذاره جای 50 برگ، چند برگ میگذاره؟ 50 رو ضرب در 10 کنید، 5000 برگ میگذاره. چرا؟ 500 برگ میگذاره. چرا؟ دیگه اینا ظرافتی است که معصوم متوجه میشه. وقتی معما چو حل گشت آسان میشه، چون من جا عبل حسنه فلهو عشر امثالا. اگر خداوند بر میداره سیئه من رو جای اون حسنه میگذاره، بعد در قیامت هر حسنه من رو چند حساب میکنه خداوند؟ 10 حسنه با من حساب میکنن. پس بنابراین اگر تبدیل میشه، لا اله الا الله، اینجا دیگه چیزی نمیشه گفت جز این که سریع به سرعت حداقل یه دو تا روایت براتون بخونم و ختم کنم سخن با خدمت بزرگواران، و ببینید کجاست اذا کان یوم القیامه. صاحب این بقعه توس فرمود وجود مبارک علی ابن موسی، اذا کان یوم القیامه اوقف الله المؤمن بین یده، خداوند مؤمن رو در پیشگاه خود قرار میدهد، و عرض علیه عمله، بعد عملش عرضه میشه. فینظر فی صحیفته، نگاه میکند اعمال خودش رو و عمر خودش رو. فاول ما یرا سیئاته، اولین چیزی که میبینه خیلی اذیتش میکنه اول سیئاتشه. فیتغیر عند ذلک لونه، رنگ چهرش عوض میشه. فیقول الله عز و جل، خداوند خطاب میکند به فرشتگان، بدلو سیئاته حسنات. مؤمن به این بنده من نمیخوام برنج اینجا، سریعا سیئات را ببرید و جای اون حسنات در پرونده یا بگذارید. و از هر حال ناس، حالا این پرونده تبدیل شده رو بیارید به قیامت و در حضور مردمان، نه اون سابقه پیشین را. از هر حال ناس فیبدیه الله لهم، خداوند آشکار میکند اون حسنات رو. فیقول الناس، بعد مردم نگاه میکنن، این تکان دهنده این جمله حضرت رضا، نگاه میکنن به این مؤمن میگن اما کان لها اولا سیعتم واحده، ای چطور یک سیعه تو پرونده این آدم نیست؟ چرا؟ از انتا من چون فیبدل الله سیعاتم حسنات، چون خدا تبدیل کرد، چیزی باقی نمون دیگه اینجا. ازا کان یوم القیامه، وجود مبارک امام صادق، تجلی الله تعالی لعبده المؤمن، خدا تجلی می کند برای بنده مؤمنش. یه تجلی خدا کرد به تور، تور چی شد؟ عشق، جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسا سائقا. خدا تجلی می کند برای مؤمن، فیقفه علی ذنوبه، واقفش می کند به ذنوبش، زنبن زنبا، گناه گناه، یکی یکی. ثم یغفر له، میدونه خوب چه کرده است، حالا غفران میبارد. لا یطل على ذلک ملکن مقربا ولا نبیا مرسلا، و بر اون ذنوب نمیگذارد ملک مقربی مطلع بشه، نه پیامبر مرسلی مطلع بشه. واقعا بعضی از انسان ها هستن، بعضی از مؤمنین دلنگران اینن که فردای قیامت مثلا صدیق طاهره چنان عمل من رو نبیند، مثلا وجود اون بارک علی ابن موسی چنین عملی رو از من نبیند. این هاست جوابش. یستر علی، یستر علی، خدا میپوشاند برو. ما یک روحن یقف علیه عهد، چیزایی که دوست نداره هیچکی برش مطلع بشه. ثم یقول، خداوند میگن لسیئاته کونی حسنات، خداوند به سیئات اون میگه تبدیل بشید به حسنات. بعد فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. روایات زیاد دیگه من به همین بسنده کردم برای ایجاد امید و رجاء فزونتر در چنین شبی در دلهای ما. فرمود یا مبدل السیئات بعض آفهم من الحسنات، و جمله پایانی امام انک ذو الفضل العظیم، خدایا اگر من چنین چیزی میگم این به خاطر آن است که تو دارای فضل و فزونی عظیم و گسترده و بسیاری. خب این پایان دعا دلنشین و بسیار عمیق وجود و مبارک امام سجاد بود که در طی این چند نوبت خدمت عزیزان این دعای مبارک رو مطرح کردیم و عرض میکنیم پروردگارا توفیق فهم این دعا شریف رو به ما عنایت بفرما، شناخت بهتری از پیامبرت و وجود و مبارک امام سجاد نصیب و روزی ما بگردان، از مجموعه این دعا مبارک ما رو بهره‌مند بفرما. دیگه انشالله فردا شب خدمت عزیزان چون بنا شد دیگه به همین روال بریم جلو. و کان من دعائه علیه السلام فی الصلات علی حملة العرش، دعایی مطرح میشه که از جنس دیگریست، جنس زمینی نیست. امام شروع میکنن از جبرئیل و اسرافیل و میکائیل و میلیاردها ملک و یه فضایی رو باز میکنن که تمام اون فضا ملکوتی است. و یه معارفی رو در اینجا رو می کند وجود و مبارک امام سجاد که به هیچ وجه من الوجوه امکان رسیدن به اینها تا قیام قیامت بر ما نیست مگر از مسیر این خاندان. مگر از مسیر وحی و اطلاعی که همپایه با قرآن است. انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان دعای سوم رو آغاز میکنیم و محضر مبارکتون بازگو خواهیم کرد. شب شب اول ماه شعبان است. من فقط این جمله رو میگم دیگه، یا من ارجوها لکل خیر تموم شد، نمیدونیم شد و آمل و سخته و اند کل شهر یا نه. رجب رو از دست دادیم عزیزان، اما شب اول شعبانه. چش و گوشمون رو وا کنیم به ماه این که هففته و خدا، یا این ماه رو به غفران و رحمت و برکت پر کردی. و کان رسول الله، ماهی که رسول تو ید ابو فی سیامهی و قیامه فی لیانی و ایامه، شب روز این ماه رو پیامبر، همین شخصیت بزرگوار، ثانیه ثانیه دقیقه دقیقه این ماه رو پیامبر استفاده میکرد در اون تقرب و در اون اوجی که خودش را آماده میکند برای زیافت الله و شهر و رمضان. پروردگارا توفیق بهره برداری در این ماه شریف که در پیش داریم به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا اونها که جان میدهند و خون میدهند که کلمه توحید و لا اله الا الله استوار باشد، پروردگار و درجاتشون رفیع بگردان. باز اخبار و گزارشات تأسف انگیز و نگران کننده بسیار از خدایا به آبروی قرآن نصرت به اسلام و مسلمین و شیعیان امیر المؤمنین در سراسر بلاد اسلامی مرحمت بفرما. کید و مکر دشمنان اسلام رو به خصوص وهابیت و آل سعود رو به خودشون برگردان. بسمک العظیم الاعظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله.